به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 خوش آمدید. سلام، نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه با شما خواهم بود. 23 روز از شهریور ماه 1403 رو که برابر است با 13 سپتامبر 2024 میلادی رو پشت سر گذاشتیم، در روزی کنار شما هستیم که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سومین روز از سفرش به عراق وارد بصره شده. همچنین جزئیات بیشتری درباره حملات چند روز پیش منتسب به اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه منتشر شده. و در خبری دیگر، یک شرکت تحقیقات رایانه اسرائیلی از حملات هدفمند ایران به زیرساخت‌های دولتی عراق خبر داده. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاع
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان صبح جمعه در آخرین روز سفر رسمی خود به عراق وارد بصره شد. آقای پزشکیان در سفر 3 روزه خود در بغداد با مقامات ارشد عراق و در اربیل با مقامات اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسلامی و هیئت همراه او به شهرهای سلیمانیه، نجف و کربلا نیز سفر کردند. سفر وی به بصره به عنوان دوم شهر بزرگ عراق با ذخایر عظیم نفت و دسترسی آن به آب‌های آزاد از نظر اقتصادی و استراتژیک مهم توصیف شده است. بصره گرچه مورد توجه کشورهای غربی، چین و روسیه نیز قرار گرفته، ولی در 100 سال اخیر رئیس جمهوری هیچ کشوری به این منطقه سفر نکرده. به رغم مناسبات نزدیک بین تهران و بغداد، روابط تجاری بین دو کشور به دلایل مختلف از جمله تحریم ایران از طرف کشورهای غربی رشد چشمگیری نداشته است. به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، آن کشور دومین مقصد صادرات کالا و خدمات ایران در بین کشورهای جهان است، اما بر اساس آمارهای رسمی حجم مبادلات تجاری در سال گذشته به حدود 12 میلیارد دلار رسید که بخش بزرگی از آن صادرات گاز به عراق است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در سن پترزبورگ با علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. به نوشته وبسایت کرملین، آقای پوتین در این دیدار از آنچه شتاب در روابط دوستانه دو کشور خواند تمجید کرد و دلیل این موضوع را حمایت‌های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دانست. رئیس جمهوری روسیه همچنین با اشاره به دیدار ماه آینده خود با مسعود پزشکیان در جریان نشست سران بریکس در کارزان گفت این احتمال هست که توافق جامع میان دو کشور امضا شود. دیدار ولادیمیر پوتین و علی اکبر احمدیان در حالی انجام شد که در روزهای اخیر آمریکا و 3 کشور اروپایی گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را تایید کرده و از تحریم قریب الوقوع ایران ایر خبر دادند. به گفته مهدی شمس‌آبادی، دادستان مرکز سیستان و بلوچستان تیراندازی افراد مسلح به خودروی ماموران مرزبانی در یک پمپ بنزین در میرجاوه به کشته شدن 3 مرزبان و زخمی شدن 1 عابر منجر شد. این حمله شامگاه پنجشنبه روی داد و به نوشته رسانه‌های ایران در جریان آن 1 صدفان دوم و 2 سرباز وظیفه کشته شدند. گروه جیش العدل شب گذشته مسئولیت این تیراندازی را بر عهده گرفت و مدعی شد در این حمله عاملان کشتن سوخبران را هدف قرار داده است. جیش العدل یک گروه مسلح است که خود را مدافع حقوق بلوچای اهل تسنن معرفی می‌کند و از سوی آمریکا و شمار دیگری از کشورها گروهی تروریستی شناخته می‌شود. روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش تازه میگوید استفاده جمهوری اسلامی از تبهکاران و باندهای خلافکار در کشورهای غربی برای تهدید مخالفان، فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری ایران سرعت بی‌سابقه‌ای گرفته است. این گزارش که پنجشنبه 22 شهریور ماه منتشر شد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر عملیات مرگبار و آدمربایی علیه مخالفان را به گروه‌های مختلف جنایتکار برون‌سپاری کرده است. در این گزارش تحقیقی آمده که مقامات ایرانی، شبکه مافیایی روسی معروف به دزدان قانون، یک سندیکای توزیع هروئین تحت رهبری یک قاچاقچی ایرانی و گروه‌های جنایتکار خشن از اسکاندیناوی گرفته تا آمریکای جنوبی را به خدمت گرفته است.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما اگر شما دسترسی به اینترنت دارید، سریع به وبسایت ما radiofarda.com بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
شنونده ساعت 14 هستید.
اما شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه گذشته، یک منطقه نظامی در شهر مسایف واقع در شمال غرب سوریه هدف حمله منتسب به اسرائیل قرار گرفت که اکنون جزئیات بیشتری از اون منتشر شده. جزئیاتی که میگه در این حمله علاوه بر بمباران هوایی، کاماندوهای اسرائیلی هم در اون شرکت کردند. هدف هم یک کارگاه زیرزمینی بوده که زیر نظر سپاه پاسداران برای حزب الله لبنان موشک و مهمات تولید می‌کرده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
انتشار جزئیات بیشتر از حمله منتسب به اسرائیل به شهر مسیاف واقع در شمال غرب سوریه در نزدیک مرز لبنان، حمله‌ای که مراکز مرتبط با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را هدف قرار داد. رویدادی که یکی از بزرگترین و جسورترین عملیات نظامی از این دست توصیف شده است. شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه 18 و 19 شهریور منطقه‌ای در شهر مسیاف از جمله یک مرکز تحقیقات نظامی هدف حمله قرار گرفت. محمد غباش وزیر بهداشت سوریه درباره شمار تلفات این حمله گفت:
37 نفر زخمی و 18 نفر کشته شدند. به عیادت زخمی ها در بیمارستان ها رفتم. کشته شدگان و زخمی ها غیر نظامی هستند.
مقام های سوریه و ایران اسرائیل را عامل حمله دانستند. اسرائیل اما تا کنون در این باره اعلام موضع نکرده است. اکنون روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و سایت آمریکایی آکسیوس جزئیات بیشتری درباره حمله منتشر کردند. هر دو رسانه گزارش دادند که علاوه بر بمباران مرکز تحقیقات و تأسیسات نظامی وابسته به آن، نیروهای کماندوی نخبه اسرائیلی نیز در عملیات شرکت کردند. این گزارش ها می گوید هدف عملیات یک کارگاه زیرزمینی ساخت موشک های میان برد و کوتاه برد بود، کارگاهی که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می کند و برای حزب الله لبنان جنگ افزار می سازد. نیویورک تایمز و آکسیوس میگویند که نیروهای نخبه اسرائیلی با پریدن از هلیکوپتر ابتدا با شماری از نگهبانان کارگاه درگیر شدند، آنها را کشتند و پس از انتقال شماری از اسناد کارگاه را با مواد منفجره منهدم کردند. پس از حمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که مرکز تحقیقات هدف ویژه تولید اسلحه شیمیایی است. اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان حکومت این کشور نزدیک است، در مصاحبه با رادیو فردا این گزارش را رد کرد.
این که گفته شد مرکز تحقیقات برای تولید اسلحه شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، آری از صحت است. طی یک سال اخیر از این مرکز برای توسعه موشک‌های کوتاه و میانبرد و همچنین پهپاد به سود حزب الله لبنان استفاده می‌شود.
نیویورک تایمز گزارش داده است که مرکز تحقیقات نظامی مسیاف پیش از آغاز جنگ‌های داخلی سوریه برای ساخت جنگ افزارهای شیمیایی فعالیت می‌کرد، اما چندین بار هدف حملات هوایی منتسب به اسرائیل قرار گرفت و منهدم شد، تا اینکه سال 2018 میلادی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواست کارشناسان ایرانی مرکز را بازسازی کرده و برای تولید موشک تغییر کاربری دهند. این گونه بود که این مرکز به پایگاه اصلی تولید موشک و مهمات برای حزب الله لبنان تبدیل شد. سایت آمریکایی آکسیوس نوشته است که در این حمله هیچ نیروی از ایران یا حزب الله لبنان آسیب ندید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه ارتباط پایگاه هدف با جمهوری اسلامی را رد کرد.
اون چه که هم در برخی از رسانه‌های وابسته به رژیم غاصب صهیونیستی عنوان شده، مربوط به این که احیاناً مرکزی رو وابسته به ایران یا تحت حمایت ایران مورد حمله قرار دادن، ما تایید نمی کنیم. اونچه که منابع رسمی دولت سوریه اعلام کردن، حمله به برخی از مراکز سوری از جمله حمله به یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع و در واقع ارتش سوریه رو مورد حمله و تجاوز قرار دادن.
اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه به رادیو فردا در این باره توضیح داد:
این تکذیب ایران اهمیت ندارد. آنچه هدف قرار گرفت مراکز وابسته به ارتش سوریه است که با نظارت سپاه پاسداران فعالیت می‌کند. هرچه غیر از این گفته می‌شود دروغ است.
نیویورک تایمز نوشته است که مسئولان اسرائیلی بر این باورند که فرماندهان حزب الله معتقد بودند در صورت احداث کارگاه ساخت جنگ‌افزار در سوریه، اسرائیل تمایل کمتری به حمله به آن خواهد داشت تا اینکه در لبنان باشد. بنابر گزارش‌ها، اسرائیل آمریکا را در جریان قصد خود برای عملیات مسیاف قرار داده بود و آمریکا به آن اعتراضی نکرد.
گزارش ایلیا جزایری رو می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما صبح امروز جمعه مسعود پزشکیان به همراه هیئت همراه در آخرین مرحله از سفر رسمی 3 روزش به عراق وارد بصره شد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و مهدی صنایعی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور او را در اولین سفر خارجیش همراهی کردند. اما در همین زمینه گفتگوی زنده‌ای داریم با عباس ولی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن بریتانیا. آقای ولی بسیار خوش آمدید. مسعود پزشکیان در دیدارهای جداگانش با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس شورای عالی قضایی، سران چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق و معاون اول رئیس مجلس عراق در این سفر خودش گفتگو داشت. او در این سفر به چه اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی دست پیدا کرده؟
سلام بر شما و شنوندگان شما. به نظر من بهتره بگیم که به چه اهدافی میخواد دست پیدا بکنه، چون اینکه آیا به این اهداف دست پیدا کرده یا نه ما اطلاع دقیقی از این مسئله نداریم و من هم چیزی در این مورد ندیدم. اما اهداف اساسی سفر آقای پزشکیان با این افرادی که باش هستن، وزیر خارجه و غیره و غیره، اهمیت این سفر را میرسونه. علاوه بر اینکه یک سفر به اصطلاح میتونه تشریفاتی اولین رئیس جمهور به عراق باشه، علاوه بر اون پشت این قضیه مسائل بسیار اساسی سیاسی و استراتژیک وجود داره که محور اصلی این مسائل تثبیت قدرت عراق در شرایط متشنج و بسیار سیال عراق در چند ماه آتی خواهد بود. اهم این مسئله را که فکر ایران را به خودش مشغول کرده و مسئله تثبیت قدرت و نفوذ را در عراق به شیوهی که در تهران میخوان مورد توجه قرار داده، در 3 محور این را میشه دید. یک، محور خروج نیروهای آمریکا از عراق و امکاناتی که این خروج به وجود میاره و مشکلاتی که این خروج برای ایران به وجود میاره. این یکی محور اساسی است. محور دوم انتخابات آمریکا عراق هستش که ایران با تجربه قبلی که داشته میدونه نفوذش در اونجا چالش خواهد شد، قابل چالش هست و بنابراین میخواهد از الان جای پای خودش را سفت بکنه. رو محور سوم هم مسائل داخلی عراق هستش و رقابت هایی که در صحنه سیاسی عراق وجود داره. همچنان که در این 4 سال گذشته 5 سال گذشته دیدیم، در اونجا ایران خواسته بیشتر نیروهای نیابتیش را در مناطق به اصطلاح نفوذ و سلطه کار بگذاره، ولی مشکلات اساسی پیش اومده. در ارتباط با همین هم به نظر من باید سفر آقای پزشکیان با بصره را دید.
بله سوال من از شما همینه دقیقاً. بله. در طول 100 سال گذشته تا کنون مسعود پزشکیان نخستین رئیس جمهوری هستش که از بصره دیدن میکنه. از اهمیت سفر او برای ما بگین، اینکه چه اهداف اقتصادی استراتژیکی رو دنبال میکنه در اونجا، حالا با توجه به اینکه حالا ایران هم در تحریم به سر میبره، یا جمهوری اسلامی میتونه با سفر آقای پزشکیان در رفع مشکلات تحریمیش از عراق کمک بگیره؟
به نظر من خب ببینید، بصره درست شهر شیعی هستش و ساکنین این شهر شیعه هستن، ولی تمایلات سیاسی اونا در این دو سه دهم دیده شده با تمایلات سیاسی شیعه های مثل کربلا و نجف و اون مناطق فرق داره و اینجا نشون میده حتی در دوره جنگ ایران و عراق با وجود اینکه بصره شیعه بود، تمایلات ناسیونالیستی عراقی درش قوی بود و اون جوری که میبایست در مقابل جنگ ایران و عراق جبهه نگرفت. الانم اونجوری که تا اونجایی که ما میدونیم و در بصره نفوذ اساسی سیاسی مذهبی دست مقتدی صدر هستش.
بله.
و مقتدی صدر با رژیم ایران زاویه داره، نه از یک جهت بلکه از چندین جهت. بنابراین سفر آقای پزشکیان به بصره اهمیت خاصی داره که در اونجا نشون بده که بصره یک نقطه استراتژیک در محاسبات و معادلات ایران در یک سال بعدی خواهد بود و همچنین در انتخابات، و اینکه بتونه موقعیت ضعیف به اصطلاح این نیروهای نیابتی را در مقابل نیروهای مقتدی صدر تقویت بکنه.
سوال دیگری من از شما دارم، دقیقاً همینطوره. این مدت عراق هشدارهایی هم به جمهوری اسلامی برای گروه‌های نیابتیش در این کشور داده، چقدر سفر مسعود پزشکیان میتونه تنش‌های میان ایران و عراق رو در این زمینه کم بکنه، با توجه به اینکه حالا عراق نقش میانجی رو هم برخی موقع‌ها برای ایران بازی کرده؟
این برای ایران یک حالت به اصطلاح پارادوکس داره. مثلا نیروهای نیابتی اهمیتشون در شرایطی که در این یک سال در پیش داریم برای ایران فوق‌العاده زیاد خواهد بود، به خصوص اگر آمریکایی‌ها بیرون برن، به خصوص که اگر تناسب قوای خاصی در انتخابات پیش بیاد که ایران نتونه این تناسب را بدونه اتکا به نیروهای نیابتیش به اصطلاح به نفع خودش تعدیل بکنه. این مسئله نیروهای نیابتی برای ایران بسیار مهم هستش و برای همین هم هست که در اینجا میخواد این مسئله را در شرایط تثبیت قدرت به این همه زیاد بده. من در یک چیزی میخوام اشاره
ببخشید بکنم. آقای ما فرصتمون کم هست، سپاسگزارم از شما، در دفعات بعدی حتما بیشتر در خدمت شما خواهیم بود. گفتگوی داشتیم با عباس ولی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک شرکت تحقیقات رایانه‌ای اسرائیلی از حملات هدفمند ایران به زیرساخت‌های دولتی عراق خبر داد. بر اساس گزارش چک پوینت، این شرکت حملاتی سایبری علیه دولت عراق کشف کرده که بدافزار مورد استفاده در این حملات شباهت‌های قابل توجهی با بدافزارهای مورد استفاده در سایر حملات منطقه انجام شده، از سوی گروه‌های مرتبط با حکومت ایران رو هم داره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
بر اساس این تحقیقات، نصب کننده مورد استفاده برای استقرار بدافزار دارای لوگو دبیرخانه هیئت وزیران عراق بود و دامنه سرورهای در معرض خطر به دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه عراق مرتبط میشد. همچنین بدافزار جدید مورد استفاده در این حمله شباهت‌های قابل توجهی با خانواده‌های بدافزار دیگری دارد که پیشتر در حملات علیه دولت‌های منطقه مورد استفاده قرار گرفتند. ممدو بابایی، کارشناس امنیتی امنیت سایبری درباره بدافزارهایی که در این حملات به کار گرفته شدند به رادیو فردا میگوید:
حملات اخیر بدافزاری به دولت عراق که به گروه‌های ایرانی نسبت داده شده شامل دو بدافزار پیچیده تحت عنوان VT و اسپیرال تاکتیکس است. از کاربردهای این ابزارها جاسوسی، سرقت اطلاعات و ایجاد اختلال در شبکه‌ها هست و مهاجمانی که پشت این حملات بودند با استفاده از ضعف‌هایی که در سیستم‌های به‌روز رسانی نشده دولت عراق وجود داشته تونستن این بدافزارها رو به این سیستم‌ها برسونن و حملات رو انجام بدن. دلیل اینکه کارشناسان این حملات رو به گروه‌های وابسته به ایران نسبت میدن ویژگی‌های فنی این بدافزارها و تاکتیک‌های عملیاتی اونهاست که شباهت‌های زیادی با کمپین‌های گذشته جمهوری اسلامی و بدافزارهایی که قبلا مورد استفاده قرار دادن برای هدف قرار دادن سایر دولت‌ها وجود داره و به دلیل همین شباهت هست که در واقع شرکت چک پوینت ریسرچ این بدافزارها رو مرتبط با گروهی با نام APT-34 که مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است با این گروه در واقع مرتبط میدونه این حملات رو. از قابلیت‌های این بدافزارها آپلود، دانلود فایل و اجرا کردن دستورات پیشرفته‌تر و این گرفتن دستور از راه دور بوده که در واقع مهاجمان از این طریق میتونستن سیستم‌های مورد هدف رو تحت کنترل قرار بدن.
چک پوینت تاکید کرده که در چشم‌انداز تهدید امنیت سایبری که همیشه در حال تغییر است، درک الگوها و بازیگران پشت حملات سایبری برای ایجاد دفاع بهتر و شناسایی فعالانه تهدیدات حیاتی است. در سالهای اخیر گزارش‌های مختلفی از حملات سایبری گروه‌های مرتبط با ایران به تأسیسات اسرائیل، آمریکا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی منتشر شده است، اما گزارش‌های چندانی درباره حملات سایبری علیه تأسیسات دولت عراق که به تهران نزدیک است منتشر نشده بود. آقای بابایی در این زمینه می‌گوید:
زمان‌بندی و تمرکز این حملات نشون می‌ده که به احتمال زیاد انگیزه‌های سیاسی پشت این حملات وجود داره و هدف اصلی احتمالاً تضعیف ثبات دولت عراق هست و خب علی‌رغم روابط دیپلماتیک و اقتصادی نسبتاً خوبی که بین ایران و عراق وجود داره، پیچیدگی‌های سیاسی و منطقه‌ای هم به اصطلاح بر این روابط تاثیرگذار هستند و خب مثلا یکی از عوامل این هستش که جمهوری اسلامی همچنان قصد داره که نفوذ خودش رو بر چشمانداز سیاسی و امنیتی عراق حفظ کنه، به خصوص اینکه عراق میتونه یک شریک استراتژیک برای ایران باشه با توجه به حضور آمریکا و سایر قدرت‌های منطقه‌ای. و خب من به شخصه فکر می‌کنم که این حملات سایبری احتمالاً هدفشون تضعیف کامل عراق نیست، بلکه بیشتر برای جمع‌آوری اطلاعات، نظارت بر فعالیت‌های دولتی و اطمینان از هماهنگی‌های سیاست‌های عراق با منافع جمهوری اسلامی هست.
انتشار گزارش اخیر چک پوینت همزمان با سفر مسعود پزشکیان به عراق صورت گرفته. رئیس جمهور ایران در این سفر از جمله خواستار تقویت همکاری‌های امنیتی میان دو کشور شده است.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما کره شمالی برای نخستین بار تصاویری از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود منتشر کرد که رهبر این کشور رو در حال بازدید از این مکان نشون میداد. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
خبرگزاری کره شمالی روز جمعه تصاویر دیدار کیم جونگ اون از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم آن کشور را منتشر کرد، اما به زمان و مکان دیدار رهبر کره شمالی از این مرکز اشاره‌ای نکرد. بنا به گزارش رسانه دولت کره شمالی، کیم جونگ اون در جریان بازدید خود از تأسیسات غنی‌سازی ادعا شده بارها از قابلیت‌های فنی بخش هسته‌ای این کشور ابراز خرسندی کرد. خبرگزاری فرانسه بر اساس تصاویر منتشر شده نوشته چنین تأسیساتی با چرخاندن مواد در سانتریفیوژها با سرعت بالا اورانیوم بسیار غنی شده را که برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای مورد نیاز است تولید می‌کند. کره شمالی که اولین آزمایش هسته‌ای خود را در سال 2006 انجام داد و به دلیل برنامه‌های تسلیحاتی ممنوعه تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، هرگز جزئیات تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور علنی فاش نکرده بود. تصاویر جدید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در حال بازدید از این مرکز غنی‌سازی اورانیوم، تصویری بسیار نادر از برنامه تسلیحاتی هسته‌ای این کشور منزوی را به نمایش گذاشته است. اسوسییتد پرس به نقل از کارشناسان نوشته این تصاویر که کیم را در کنار مردانی با لباس‌های نظامی و پیراهن‌های سفید آزمایشگاهی نشان می‌دهد، حاکی از اعتماد روزافزون کره شمالی به موقعیت خود به عنوان یک قدرت هسته‌ای است. کیم جونگ اون در سخنرانی اخیر خود به مناسبت 76مین سالگرد تأسیس کره شمالی متعهد شد که زرادخانه هسته‌ای این کشور را به طور تصاعدی گسترش دهد. پارک وونگون، استاد مطالعات کره شمالی، به اسوسییتد پرس گفته که زمان افشای این دیدار نیز مهم است، چرا که به گفته او مقامات کره شمالی با نشان دادن اورانیوم و تأسیسات غنی‌سازی این پیام را ارسال می‌کنند که جهان باید پیونگیانگ را به عنوان یک کشور هسته‌ای به رسمیت بشناسد و کیم جونگ اون با افشای این تأسیسات در واقع می‌گوید که خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی غیر واقعی است. این تصاویر در زمان تشدید تنش‌ها بین کره شمالی و غرب منتشر می‌شود. آمریکا و متحدانش کره شمالی را به ارائه کمک‌های نظامی قابل توجه به تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین متهم می‌کنند. با این حال، هم مسکو و هم پیونگیانگ صادرات تسلیحات کره شمالی را با وجود شواهد قابل توجهی مبنی بر چنین انتقالی رد کردند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما خبری برای علاقه‌مندان به علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی. شرکت اوپن ان آی، سازنده هوش مصنوعی چت جی پی تی، مدل جدیدی رو معرفی کرده که قادر مسائل استدلالی رو بسیار سریع‌تر از انسان پاسخ بده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
شرکت اوپن ای آی پیش رو در زمینه توسعه هوش مصنوعی از راه‌اندازی محصول جدید خود خبر داده است که به ادعای آنها قابلیت استدلال پیچیده‌ای دارد و قادر است مشکلات دشواری در حوزه‌های ریاضیات، برنامه‌نویسی و علوم پایه را حل کند. این محصول جدید که با نام اووان شناخته می‌شود، نشان دهنده گامی بزرگ به سمت دستیابی به شناخت انسانی در ماشین‌ها است. میرا مراتی، مدیر فناوری اوپن ای آی، در گفتگو با فاینانشال تایمز گفت این فناوری جدید به ما این امکان را می‌دهد که فرایند تفکر مدل را قدم به قدم مشاهده کنیم. او همچنین تأکید کرد که مدل‌های اووان در آزمون‌های واجد شرایط المپیاد بین‌المللی ریاضی نتایج چشمگیری به دست آورده‌اند، جایی که این مدل‌ها 83% امتیاز کسب کرده‌اند. این عدد برای مدل‌های قبلی مانند GPT-4o 13% بود. بر اساس اعلام OpenAI، این مدل‌ها از روز پنجشنبه 22 شهریور در سرویس ChatGPT Plus ادغام شده‌اند و به طور خاص برای کمک به دانشمندان و توسعه دهندگان طراحی شده‌اند. این مدل‌ها به دلیل استفاده از تکنیک‌های پیچیده‌تر و زمان‌برتر برای تجزیه و تحلیل درخواست‌ها، هزینه بالاتری نسبت به سایر مدل‌های GPT دارند، اما پاسخ‌های آنها پیوسته‌تر و دقیق‌تر است. مارک چن، معاون تحقیقات در OpenAI، در ارائه از این مدل تازه چندین مسئله را حل کرد که GPT-4o قادر به حل کردن آن نبود. از جمله یک سوال پیشرفته شیمی و یک معمای ریاضی پیچیده توسط مدل اووان پاسخ داده شدند که نشان دهنده توانایی‌های برتر این مدل در استدلال منطقی است. مراتی همچنین اشاره کرد که این مجموعه از مدل‌ها می‌توانند در عرصه‌های مانند جستجوی آنلاین تحولی ایجاد کنند. او بیان کرد که OpenAI با استفاده از ابزار سرچ GPT خود الگوی جدیدی در جستجو را آزمایش می‌کند که تحقیق و بازیابی اطلاعات بهتری را فراهم می‌آورد. یوشوا بنجیو، دانشمند کامپیوتر در دانشگاه مونترال و برنده جایزه معتبر تورینگ، در مورد اهمیت استدلال واقعی در هوش مصنوعی تاکید کرد اگر سیستم‌های هوش مصنوعی قادر به نمایش استدلال واقعی باشند، این امکان پیوستگی حقایق، استدلال‌ها و نتایج ارائه شده توسط هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. او همچنین افسود که پیشرفت در استقلال هوش مصنوعی تاکنون از موانع اصلی برای دستیابی به هوش جامعه مصنوعی بوده است. هوش جامعه مصنوعی مدلی از هوش ماشینی است که میتواند با موفقیت هر کار فکری که یک انسان قادر به انجام آن باشد را اجرا کند. دانشمندان در سال 2023 پیش بینی کردند که هوش جامعه مصنوعی تا کمتر از 15 سال آینده در دسترس انسان خواهد بود. پیشرفت‌ها در زمینه توسعه مدل‌های هوش مصنوعی نه تنها از نظر فناوری قابل توجه است، بلکه از نظر تأثیرگذاری اقتصادی و اجتماعی نیز مهم است. این تکنولوژی ها به طور فزاینده‌ای در صنایع مختلف به کار گرفته می شوند و این پتانسیل را دارند تا نحوه تعامل انسان ها با ماشین ها و فرایندهای کاری را متحول سازند.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.